ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 23 خرداد ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 13 ژوئن سال 2018 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما. نخست اخبار این ساعت، فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه استفان دمیستورا میگوید مقام‌های ارشد ایرانی، روس و ترک را دعوت کرده تا برای شرکت در نشست پیرامون سوریه در روزهای 28 و 29 خرداد به ژنو سوئیس بروند. مقام‌های رسمی این سه کشور نیز این دعوت را پذیرفتند. بنابر بیانیه‌ای که دفتر آقای دمیسترا منتشر کرده، محور این گفتگو پایه‌گذاری یک کمیته برای آغاز روند تدوین قانون اساسی سوریه است. فرستاده ویژه سازمان ملل گفته است در زمان مناسب از کشورهای دیگر برای گفتگو در این زمینه دعوت خواهد کرد. نشست‌های ژنو بیشتر فضایی را برای گفتگو میان مخالفان اسد و نمایندگانی از دولت فراهم می‌کرد، اگرچه دو طرف هیچگاه به طور مستقیم با یکدیگر گفتگو نکردند. به موازات گفتگوهای سازمان ملل، ایران، روسیه و ترکیه مذاکرات آستانه برای حل بحران سوریه را راه اندازی کردند و مذاکرات آستانه برخلاف مذاکرات ژنو در غیاب گروه‌های مخالف بشار اسد برگزار می‌شود و سازمان ملل در تلاش است تا ژنو را تبدیل به مرکز اصلی یافتن راه حل برای بحران سوریه بکند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا روز چهارشنبه به برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2026 8 سال دیگر به شکل مشترک در 3 کشور ایالات متحده، کانادا و مکزیک رأی داد. سگانه قاره آمریکا در این رأی‌گیری با کشور مراکش رقابت می‌کرد که در نهایت 134 عضو به سگانه قاره آمریکا و 65 عضو به مراکش رأی دادند. در رقابت‌های جام جهانی سال 2026 48 تیم مجموعاً 80 بازی را انجام خواهند داد که قرار است 60 بازی در 10 شهر مختلف آمریکا برگزار شود و کانادا و مکزیک نیز هر کدام با 3 شهر میزبان 20 بازی شوند. پس از اعلام این خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود انتخاب آمریکا به عنوان میزبان را تبریک گفته است. رأی فیفا برای میزبانی سال 2026 یک روز پیش از آغاز رسمی بازی‌های جام جهانی فوتبال در روسیه اعلام می‌شود. در ایران، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده می‌گوید پیگیری مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای بازی‌های مختلف ورزشی همچنان در دستور کار دولت است. خانم ابتکار مدعی شده است که در این زمینه فعالیت‌هایی در حال انجام است و حتی در برخی شهرستان‌ها زنان توانستند وارد ورزشگاه ها شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز چندی پیش در صحبت‌هایی در مورد ارزش‌های اسلامی عنوان کرده بود که حضور زنان در ورزشگاه ها می‌تواند چهره مثبتی از اسلام ارائه کند. به رغم این صحبت‌ها هنوز تغییر روشنی در وضعیت حضور زنان در ورزشگاه ها رخ نداده است. ایران در حالی روز جمعه و در چارچوب بازی‌های جام جهانی فوتبال به مساف مراکش می‌رود که در جریان بازی‌های مقدماتی در داخل ایران زنان فرصت تشویق تیم ملی در استادیوم‌های ورزشی را پیدا نکردند. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. راه طول و دراز اجرای توافق واشنگتن و پیونگیانگ.
اینطور که در حال حاضر گفته میشه، وزیر خارجه آمریکا قرار توضیحات مشروع‌تری در مورد نشست سنگاپور به مقامات کره‌ای و ژاپنی ارائه کنه.
تا رسیدن به خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره، راه بسیار درازی در پیش است.
بازداشت دگرباره کوشندی حقوق بشر و وکیل دادگستری ایران نسرین ستوده.
امروز یه دفعه در رو زدن، حتی در آیفون هم نزدن، اومدن یه جور داخل ساختمون در واحد رو زدن و گفتن که حکم جلب داریم.
صدور احکامی علیه تعدادی دیگر از دراویش زندانی در جمهوری اسلامی.
اکثر این محکومیت ها 7 سال و 5 سال حبس تعزیری، 2 سال تبعید و 74 ضربه شلاق.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش وارد سئول شد تا با مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی از جمله درباره دیدار گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار و گفتگو کند. در پی دیدار رهبران ایالات متحده و کره شمالی که تاریخی عنوان شده، یکی از مواردی که زیر ذره‌بین قرار گرفته توقف رزمایش نظامی آمریکا با کره جنوبی عنوان شده است. توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در کره در این باره به هانا کاویانی از رادیو فردا چنین میگوید.
نشریه ها و رسانه های کره‌ای میگن هنوز دقیقا مشخص نیست منظور از توقف رزمایش ها چیه، ولی مشخصا این گفته ها با انتقادهای روبرو شده که دیده میشه دو خبرها و گزارش ها، به خصوص بخشی از صحبت های دونالد ترامپ که رزمایش های نظامی تحریک برانگیزه. برخی رسانه های کره اون رو برخلاف اظهارات همیشگی واشنگتن، توکیو و سئول میدونن که تمرینات جنبه دفاعی دارن، از طرف دیگه مشخصا معلوم نیست قراره دقیقاً چه اتفاقی بیفته و مثلا نیروهای نظامی آمریکا در کره جنوبی کاهش پیدا خواهند کرد و آیا تمرینات مشترک متوقف خواهند شد یا نه. این رو هم اضافه کنم که این بخش از گفته های آقای ترامپ در روزنامه‌های رسمی کره شمالی، رودونگ شیمون روزنامه رسمی کره شمالی، هم امروز بازتاب پیدا کرده که خود همین مسئله هم یکمی بحث برانگیز شده. در صورت از منظر اجتماعی هم باید به این موضوع اشاره کرد که رزمایشا چه در کره چه تو ژاپن موضوع بحث برانگیزیه و بین مردم کوچه و خیابون هم در مورد انجام اونا یا توقف اونا نظرات مختلفی وجود داره. احتمالاً به زودی خواهیم دید منظور چیه و مسئله چه تغییراتی خواهد کرد.
با توجه به این ابهامی که وجود داره، وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در منطقه است، به سئول اومده تا با مقام‌های کره جنوبی دیدار بکنه، سفرهای رو می‌کنه، به چین خواهد رفت. درباره این سفر چی گفته میشه؟
دقیقاً آقای پومپئو قراره با مقامات کره جنوبی و ژاپن گفتگو کنه فردا، بعد هم به چین بره که البته می‌دونیم اولین سفر پومپئو در مقام وزیر خارجه به چین خواهد بود. اینطور که در حال حاضر گفته میشه وزیر خارجه آمریکا قراره توضیحات مشروح‌تری در مورد نشست سنگاپور به مقامات کره و ژاپنی ارائه کنه. به هر حال تا فردا احتمالاً جزئیات بیشتری دریافت می‌کنیم و شنوندگان رادیو فردا هم ارائه خواهیم کرد.
در سئول جایی که هستی جو چگونه است؟ درباره اون چه که روز سه‌شنبه تاریخی خونده شده بود در خیابان‌های پایتخت کره جنوبی چه گفته میشه؟
تو کره جنوبی به وضوح میشه دید که حزب حاکم که طرفدار مذاکرات بوده اقبال گسترده‌ای پیدا کرده. برای نمونه نتیجه آماری انتخابات شهرداری‌ها که امروز انجام شده نشون میده حزب حاکم برنده اصلی اونه. دیروز میشد دید که مردم از نزدیک مذاکرات رو دنبال می‌کنن. امروز به خاطر انتخابات البته روز تعطیله و خود همین مثلا باعث شده سطح شهر سئول شلوغ و پر رفت آمد باشه و یه حالت مهمانی به خودش بگیره. با چند نفری که امروز صحبت کردم میگن از اینکه امیدی دیده میشه واسه پایان تنش‌ها خوشحال هستن. به طور مشخص در مورد شکل‌گیری فضای کسب و کار تازه هم امیدواری شکل گرفته، ولی تقریبا هیچ کس به اینکه دو کره در آینده نزدیک متحد شن و دوباره کشور واحد رو تشکیل بدن ابراز امیدواری نمی‌کنه. بیانگجو مثلا یکی از دوستای من میگه هیچ کس منتظر نیست یه لشکر از مردم فقیر شمال وارد جنوب بشن که خودش همین الان هم مشکلات اقتصادی داره، ولی امیدواری است که روابط و رفت آمدهای بیشتری انجام بشه، مثلا خط آهن مستقیمی برپا بشه و شاید یه روزی یه کره واحد دوباره شکل بگیره. تا اون روز البته باید منتظر موند و دید رهبر کره شمالی تا چه حد به چیزایی که گفته وفادار خواهد ماند.
توماج تاهباز گزارشگر رادیو فردا بود در کره درباره اهمیت رزمایش نظامی آمریکا در منطقه. هانا کاویانی از رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس مسائل نظامی را جویا شده است. حسین آریان در بریتانیا.
اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته برای اینکه با توجه به رویارویی و نوعی جنگ سرد که بین کره شمالی و کره جنوبی وجود داشته، حضور نیروهای آمریکایی و اجرای این رزمایش برای بالا بردن توان نظامی نیروهای کره جنوبی و همینطور به نحوی نشان دادن به هر حال آمادگی این نیروها برای کره شمالی به عنوان بازدارندگی فوق‌العاده بوده و هر ساله حداقل یک بار این کار رو در گذشته انجام دادن.
آقای آریان، رئیس جمهوری ایالات متحده وقتی که اعلام کرد درباره این توقف رزمایش صحبت کرد، اون رو در راستای حسن نیت برای ادامه گفتگو با کره شمالی ارزیابی کرد. به نظرتون یک اقدام این چنینی در حوزه دیپلماتیک چقدر در راستای اهداف نظامی آمریکا هست؟
اون چرا که رئیس جمهوری آمریکا گفت، به باور من بدون در واقع پیشاندیشی بوده، برای اینکه ایشون در کنفرانس خبریش گفت که ما این رو متوقف میکنیم، ولی به فاصله خیلی کمی از اون ما گزارش‌هایی داشتیم مبنی بر اینکه معاون رئیس جمهوری آمریکا آقای پنس گفت که منظور این نیست که ما به طور کامل نیروهامون رو خارج میکنیم، ممکنه رزمایش انجام ندیم ولی کماکان در اونجا خواهیم بود، آموزش ادامه پیدا خواهد کرد و سطح آمادگی خودمون رو طبق معمول سعی میکنیم که بالاتر ببریم و به نحوی خواسته نشون بده که این به معنای بیرون رفتن نیروهای آمریکایی نیست. و ظاهرا وزیر دفاع آمریکا ژنرال ماتیس هم با قطع رزمایش مشترک با کره جنوبی مخالفه. به باور من به یک راه حل میانه ای خواهند رسید و همینطور که خودتونم در سوالتون اشاره کردین، اگر این کار رو متوقف بکنن برای حسن نیت و برای اعتماد سازی است که این سند همکاری که امضا شده بین پرزیدنت ترامپ و کیم جونگ اون بتونه به نتیجه برسه و کارها به جلو بره، شاید موفقیتی این بار حاصل بشه در مورد سلاح اتم‌زدایی شبه جزیره کره.
یعنی با توجه به این تفاوتی که شما بهش اشاره کردید، بیشتر از این که این واقعا یک اقدام دفعی توقف یک اقدام نظامی آمریکا باشه، بیشتر اون لحنی که رئیس جمهوری آمریکا استفاده کرده برای ابراز حسن نیت رو مد نظر قرار میدید؟
100%. برای اینکه این یه فقط بخشی از این اعتماد سازی خواهد بود و همینطور که گفته شد و رئیس جمهوری آمریکا هم بهش تاکید کرد، گفت به هر حال حتی تحریم ها رو ما قطع نخواهیم کرد تا ببینیم که چه پیشرفتی متعاقب این سند همکاری حاصل خواهد شد، شاید به تدریج این رو کم بکنیم. برای اینکه تا رسیدن به خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره راه بسیار درازی در پیش است و حتی بعضی از کارشناسان آمریکایی حد می‌زنن که این ممکنه به چند سال این به درازا بکشه. با توجه به ابعاد اون خلع سلاح چه کارهایی باید انجام بشه که لیست بسیار طولانی است، در گذشته هم این کار انجام شد. برای نمونه مادلین آلبرایت در سال 2018 سال پیش یه همچین توافقی را با کره شمالی برقرار کرد که خلع سلاح هسته‌ای بشه، کمک اقتصادی به کره شمالی بشه و حتی کمک بکنم به کره شمالی برای راه اندازی یک نیروگاه هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، ولی به نتیجه نرسید. در زمان بوش هم همینطور و حالا باید ببینیم که چه خواهد شد. ولی در مجموع کاری را که دونالد ترامپ انجام داده و این سند همکاری امضا شده، یک قدم مثبتی است و قدم آغازین هست به یک پروسه در جلوی این سند همکاری هست که باید ببینیم به کجا خواهد رسید.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. اما شما چه دیدگاه‌هایی دارید؟ پیام‌های شما را می‌شنویم.
پاسخی به آقای نوبخت داشتم. برخلاف مسئولین ایران از جمله حسن روحانی، آقای ترامپ به تدریج وعده‌های انتخاباتیش از جمله خروج از برجام را عملی کرده. و آقای نوبخت، شما و اربابانتون نگران تابوت سنگاپور نباشید.
آدم‌های منفی باف و بی‌عرضه همیشه مسائل مهمی رو که از عهده خودشون بر نمیاد کم ارزش و کوچیک نشون میدن برای مطرح کردن خودشون. مثلا همین توافقی که بین کره شمالی و آمریکا امضا شد، خیلی ها این رو میگن که این فقط 4 تا خط بود و یک امضای بود و دوام نداره و ارزش نداره و از این حرفا لوسش میکنن. ولی همین آقایون ازشون بپرسی های 6 ماه پیش شما باور میکردی که حتی در سطح معاون وزیر امور خارجه این دو کشور با هم ملاقات بکنن امکانش بود یا نه؟ جوابی ندارن.
برای مذاکره و قبول یک سری واقعیت ها که خامنه‌ای رهبر ایران یک ملت و مملکت را به خاطر خودخواهی های خود در اشتباهاتش به تباهی و نابودی کشانده، دل شیر میخواهد و قلب رئوف و مهربان، که متاسفانه خامنه‌ای فاقد هر دوی این صفات میباشد و در طول این 30 سال رهبریش اینقدر به این ملت بخصوص در مورد عملکرد امریکا دروغ گفته است که اگر بخواهد اعتراف به راه رفته اشتباهاتش بعد از 30 سال بکند، از طریق همین اصولگرایان ذوب در ولایت قیمه قیمه خواهد شد، چه برسد به 90% مخالفین واقعی نظام از این روز که به هیچ عنوان چنین اقدامی نخواهد کرد تا مرحله سقوط.
من به رهبر کره شمالی به خاطر شجاعتش درود میفرستم، به خاطر اینکه این همه سال فعالیت‌های جنگ طلبانه رو پشت سر گذاشت و به فکر مردمش بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران، در صفحه شخصیش در یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنت از دستگیری این کوشنده حقوق بشر در خانه و انتقالش به زندان اوین اطلاع داده است. نسرین ستوده پیشتر در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام بازداشت و زندانی شده بود که 3 سال بعد در شهریور سال 92 آزاد گردید. خانم ستوده پس از آزادی برای 3 سال از کار وکالت محروم شد. وی در ماهای اخیر وکالت برخی از دختران و زنانی را بر عهده داشت که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته می‌گردند و به حجاب اجباری معترضند. رویا کریمی مجر از رادیو فردا در گفتگو با همسر نسرین ستوده میپرسد آیا از احتمال بازداشت با خبر بودند رضا خندان در ایران؟
هیچ خبری نبود، اصلا کاملا بی مقدمه بود، بدون اینکه از قبل حکمی چیزی صادر شده باشه. امروز یه دفعه در رو زدن، حتی در آیفون هم نزدن، اومدن یه جور داخل ساختمون در واحد رو زدن و گفتن که حکم جلب داریم بابت یه حکم 5 ساله‌ای که قبلا برای شما صادر شده، دادگاه انقلاب صادر کرده ظاهرن، ولی خود اون حکم رو نیاوردن، اون حکم محکومیت رو، و تنها حکم جلبی بوده که لابد از طرف دادسرا بوده، اونا آوردن همونجا خونه بازش کردن بردن و دیگه بعدش هم خبر خاصی نشد.
و آیا شما از جزئیات این پرونده‌ای که خانم ستوده در دادگاه انقلاب داشتن با خبر بودید؟
خودشان چیزی نمیدونه. یک بار 3-4 سال پیش زمانی بود که بعد از تحصن مقابل کانون وکلا یه احضاریه اومده بود، ایشون چون دو تا پاشو عمل کرده بود نمیتونست بره، من مدارک پزشکی بردم اونجا تحویل دادم که عقب بیفته، بعد هم یه بار زنگ زده بودن یکی دو بار که بیاد بابت اون، چون به طور رسمی و قانونی انجام نشده بود، نرفته بود که اصلا باید اعلام میکردن، ابلاغ میکردن، انجام نشده بود. یه بارم دادگاه انقلاب نامه داده بودن، ایشون مراجعه کرده بود اونجا با سختگیریایی که کرده بودن مقابل دادگاه انقلاب، ایشون مجبور شده بود که برگرده، چون اصلا اساساً ایشونو دادگاه انقلاب راه نمیدن. بعد از بازداشتش هیچ وقت راه ندادن. اون روزم مشکلاتی درست کردن بابت مراجعش اونجا که برگشت، ولی بعد از اون دیگه ابلاغیه یه چیزی هیچی نیومد. حتی حکمی هم الان اگر صادر شده باشه باید قاعدتاً آدرس داره، دفتر داره، خونه داره، همه چی داره، باید حکم بهش ابلاغ میشد، میفهمیدیم که بله دادگاهی برگزار شده، اصلا دادگاه به وکیلش، به خودش، به کسی ابلاغ نشده، هیچی، بدون مقدمه اومدن بازداشت کرد.
و فکر میکنید اقدام بعدی شما در این مورد چه خواهد بود؟
اعتراض. ما فقط باید اعتراض کنیم هم به بازداشتش، نگهداریش و که روندی که طی شده روند غیر قانونیه. از هر روشی که ما بتونیم اعتراضمون اعلام کنیم حتما این کارو میکنیم.
رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده در ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، شعبات 15 و 26 دادگاه انقلاب احکامی را علیه 14 تن دیگر از درویشان زندانی ابلاغ کردند. محاکمه صدها تن از درویش گنابادی از 22 اردیبهشت در شعبات مذکور دادگاه انقلاب اسلامی شروع شده است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 500 درویش گنابادی در درگیری‌های خیابان پاسداران تهران بازداشت شدند که بالغ بر 300 تن آنها همچنان در حبسند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با یکی از درویش گنابادی در مورد جزئیات احکام صادر شده پرسیده است. وحید بهشتی در بریتانیا.
چند روز پیش یک خبری منتشر شد مبنی بر اینکه واسه 150 نفر از دراویش حکم صادر کردن، ولی احکامی که ابلاغ شده 15 نفر از این دراویش رو احکامی رو بهشون ابلاغ کردن سوی شعبه 15 و 26 قاضی صلواتی و قاضی احمدزاده است که اکثر این محکومیت ها 7 سال و 5 سال حبس تعزیری، 2 سال تبعید و 74 ضربه شلاقه. و اخباری رو که ما مشاهده داریم میکنیم نشان از دور جدید سرکوب دراویش گنابادیه. از سوی دیگه ما داریم که خانم نازیلا نوری، یکی دیگه از دراویش گنابادی که در بیمارستان بودند، ایشون هم یک نامه‌ای نوشتند و گفتند تا زمانی که این فشارها بر دراویش ادامه پیدا میکنه من اصلا نمیخوام که در بیمارستان باشم. علارغم تمام وعده هایی که دولت آقای روحانی به دراویش داد که ساکت باشن و سعی کنن از مجرای قانونی این مسائل رو حل کنن، ولی ما شاهد این هستیم که فشارها روز به روز بر دراویش داره بیشتر میشه.
آقای بهشتی، آیا مشخص هستش که اتهام اصلی این 15 درویشی که حکمشون اعلام شده چه هست؟
ببینید، به هیچ عنوان هیچ اتهام مشخصی رو اینا اعلام نکردن. در یک کلمه گفتن اینها اتهام‌های امنیتی هست. اتهام‌های امنیتی، اقدام علیه امنیت ملی هست و این دراویش از داشتن وکیل محروم بودن. تا جایی که من میدونم 6-7 نفر از اینا اصلا در جلسه دادگاه شرکت نکردن. آقای شریفی، آقای کریمانی، آقای دوراندیش نرفتن تو جلسه دادگاه چون که احکام نوشته شده بود، اصلا وکیلی نبود، حق دفاع نداشتن از خودشون.
آقای بهشتی، از پرونده آقای سلاس یا خبر جدیدی منتشر شده؟
بله، امروز درخواست اعاده دادرسی آقای سلاس رد شد. ببینید، لایحه تنظیم شده بود برای آقای سلاس، 26 صفحه لایحه بود که خود مستشار شعبه 35 دیوان عالی کشور گفت که یک سند علیه آقای سلاس وجود نداره که آقای سلاس راننده اون اتوبوس بوده. آقای سلاس الان در دو تا فایل صوتی که اومده بیرون در این دو هفته گذشته اعلام کرده من ساعت 2:30 بعد از ظهر بازداشت شدم، در صورتی که بنابر اظهارات دادیار پرونده در دادگاه این اتفاق اتوبوس ساعت 6:20 بعد از ظهر اتفاق افتاده، یعنی 4 ساعت پیش آقای سلاس رو بازداشت کرده بودند. متاسفانه آقای سید کریمی رئیس شعبه 35 اعلام کرده ما زیر فشاریم و نمیتونیم رد نکنیم، ما زیر فشار هست.
آقای بهشتی، دسترسی وکیل پرونده آقای سلاس به محتویات پرونده و امکان دفاع از ایشون چطور بوده؟ آیا در دادگاه حضور داشت و تونستن دفاعیات خودشون رو ارائه بدن؟
این مراحل مختلف داشت، یعنی در مرحله اول اصلا وکیلی وجود نداشت واسه آقای سلاس. آقای سلاس رو می‌خواستن با فرامین تشکیل یک دادگاه صحرایی در 15 اسفند قرارشون بر این بود که در خیابان پاسداران ایشون رو به دار بکشن. به همین دلیل وکیلی وجود نداشت، یه وکیل خودشون به عنوان وکیل تسخیری آوردن اونجا که حتی صدای اونم در اومد، گفت آقا من اصلا پرونده رو نخوندم در جلسه دوم وقتی شما حضور داشتید. ولی در همون جلسه اول چون آقای سلاس در اظهارات جدیدش گفته که منو 2.5 ساعت زدن، 3 بار بیهوش شدم و منو زدن، گفتن باید توی دادگاه بگی که من راننده اون اتوبوس بودم. ولی شما دیدید که پخش مستقیم تلویزیون زمانی که آقای سلاس به ناگاه گفت من هیچ کدوم از این اتهامات رو قبول ندارم قطع شد پخش مستقیم. این دادگاه بود، 2 جلسه برگزار کردن، حکم 3 بار قصاص واسه ایشون صادر کردن. زمانی که اعتراض خواست به دیوان عالی کشور بره، تازه خانواده آقای سلاس موفق شدند که واسه شون وکیل انتخاب کنند، که بعد سرکار خانم زینب طاهری رو انتخاب کردند که از اونجا به بعد، یعنی وقتی که 3 بار حکم قصاص واسه آقای سلاس صادر شد، تازه خانم طاهری پرونده رو به دست گرفت و این اسناد و مدارک رو 26 صفحه لایحه ارائه کرد که الان هم همه اینها میگن، همه خود مقامات قضایی حتی میگن آقای سلاس بیگناهه، ولی مصلحت نظام بر اینه که این آقا باید اعدام بشه. متاسفانه امروز من اینم عرض کنم خدمت شما، 115 روز میگذره از بازداشت خانگی آقای دکتر نورعلی تابند قطب این سلسله. تمام روابط ایشون رو با خارج قطع کردن، تمام مجالس هفتگی دراویش رو قطع کردن و در یک کلام تصمیم به پاکسازی دراویش از ایران گرفتن.
و آیا وکیل آقای سلاس تونستن در مورد پرونده اعاده دادرسی کنن؟
در 1 خرداد ما درخواست اعاده دادرسی داده شد و به شعبه 35 دیوان عالی کشور ارسال شد جهت بررسی. میدونید که اول میفرستن اونجا، بعد اون شعبه باید قبول کنه که مثلا ما این درخواست رو قبول کردیم، که بعد بهش رسیدگی کنن. در روز 8 خرداد ما تمام رسانه‌های داخلی یک خبری رو منتشر کردند که درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد، ولی 2 ساعت بعد ما دیدیم دوباره همه رسانه‌ها تکذیب کردن، گفتن اشتباه شده. ولی بعد که ما تحقیق کردیم متوجه شدیم که بله، شعبه 35 دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی رو پذیرفته، ولی بعد نیروهای امنیتی فشار آوردن با تماس‌های متعدد و بعد این خبر رو تکذیب کردن. که امروز صبح ما خبری رو که دریافت کردیم این بود که این درخواست رو رد کردن و دیروز هم آقای دادستان مصاحبه کرد که در چند روز آینده آقای سلاس رو میخوان اعدام کنن. یعنی مشخصه که کاملا هماهنگ شده همه چیز. فردا هم فکر کنم ماه رمضان تمامه، جمعه عید فطر، 2-3 روز بعد برنامه رو که دارن متاسفانه برای اینه که آقای سلاس رو به دار بکشن.
وحید بهشتی بود از دراویش گنابادی در بریتانیا. در نیمه دوم مجله شامگاهی شروع تهاجم قوای ائتلاف سعودی به بندر حدیده یمن و جناحای شیعی صدر و آمری در عراق آماده برای هدایت مذاکرات جهت تشکیل دولت جدید و همچنین یک روز مانده به آغاز بازی‌های جام جهانی، رشته برنامه‌های حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر جهان ورزش و بخش نخست تاریخچه فوتبال ایران در بازی‌های جام جهانی. همراه شما خواهیم بود. لحظاتی دیگر رأس ساعت 19:30 ایران با خلاصه خبرها از رادیو فردا. مجلس عوام کانادا در مصوبه‌ای با اکثریت آرا از دولت آن کشور خواست سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و کابینه او به این مصوبه رأی دادند. رضا خندان همسر نسرین ستود وکیل دادگستری ایران در صفحه شخصیش در یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنت از دستگیری این کوشنده حقوق بشر در خانه و انتقالش به زندان اوین اطلاع داده است. عملیات ارتش یمن با حمایت هوایی و زمینی گروه ائتلاف سعودی علیه شورشیان حوثی برای بازپس گرفتن بندر حدیده در دریای احمر از صبح امروز آغاز شده است. و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا امروز به برگزاری بازی‌های جام جهانی فوتبال سال 2026 به شکل مشترک در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک رأی داد. نیروهای دولت یمن که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شدند با حمایت قوای ائتلاف سعودی صبح امروز عملیات بیرون راندن شبه نظامیان حوثی را از بندر الهدیده شروع کردند. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزایری، چه جزئیات بیشتری در خصوص این تهاجم در دست است؟
بله آقای خمسه‌پور، همونطور که گفتید عملیات آغاز شده. اینطور که دولت یمن اعلام کرده، این عملیات بعد از اون شروع شد. بنابر این بیانیه دولت یمن، تمام راه‌های سیاسی برای خارج شدن شبه نظامیان حوثی از شهر و بندر الهدیده به بن‌بست رسید. برای همین
آقای جزایری، الو ادامه بدین. آقای جزایری روی خط هستین؟
باشه.
آقای جزایری صدای ما رو میشنوین؟
حرف بزنین.
خب همونگونه که با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه گفتگو میکردیم که ارتباطمون لحظاتی پیش قطع شد، همکارانمون در اتاق بخش فنی در تلاشن تا ایلیا رو دوباره روی خط بیارن. در اولین فرصت خواهیم کوشید که با همکارمون در خاورمیانه تماس بگیریم. اما وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی از ارسال تعداد زیادی اسمس به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتند. این پیامک ها که عمدتاً گفته شده همزمان با رأی‌گیری در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم ارسال شده، به گفته آنها حاوی تهدید، توهین و خطهی سیاسی بوده است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در این خصوص نقطه نظرات یک فعال سیاسی را جویا شده است. محمد صادق جوادی حصار در مشهد.
عده‌ای از نیروهای موسوم به پایداری یا جبهه پایداری که تقریبا نمایندگی میکنه اونها رو در مجلس، یکی دو تا از نماینده های فعلی مجلس، و در انتخابات های مختلف در موضوع برجام و شرایطی که مواجهه بوده بین این دو حوزه، اینا بیشتر ظهور داشتن، بروز داشتن. اینا در مشهد انسجام دارن، منسجمن. متاسفانه بدون پشتوانه هم نیستن، یعنی عده‌ای همراه دارن. در مشهد این تیپ بوده توی انتخابات دوره ریاست جمهوری گذشته، کاملا جمع شدن پشت سر آقای رئیسی.
آقای جوادی حصار، اعتراضات دیماه هم که از مشهد شروع شد و به شهرهای زیادی در ایران گسترش پیدا کرد، در واقع سرآغازش همین پیامک ها و درخواست هایی بود که از مردم خواسته بودند برای تجمعات گرد هم بیان. چقدر این فشاری که بر نمایندگان مجلس در روزهای گذشته اومده با اون چیزی که منجر به اعتراضات مشهد شد ریشه یکسانی داره؟
این یک مطالبه است از جانب یک بخشی از نیروهای منتقد دولت یا مخالف دولت که در مجلس قبل کاملا حساب شده منسجم مقاومت میکردن در برابر تحقق برجام، در برابر شکلگیری برجام، بعد از اون در برابر جریانهای حامی دولت به ویژه تلاش کردن برای ناکام گذاشتن دولت در اجرای برنامه هاش و وعده هاش. اینا در مشهد یه سازمان فکری و فرهنگی دارن، تا حدودی هم مواضع آقای علم الهدا بنان امام جمعه مشهد به این مواضع نزدیکتره. البته آقای علم الهدا تو مواضع خصوصی حرفای دیگه هم میزنه، ولی اون چی که اهمیت داره این است که در مواضع رسمی و عمومی از این نوع سخنان بیشتر حمایت میکنه و این سخنان رو مطلوبتر میداره تا مخالفی نشون. بر تقدیم مشهد این استعداد رو نشون داده برای بخشی از این نوع نظریه پردازی یا این نوع نگرش به موضوعات سیاسی و اجتماعی داخلی و بین المللی، که یکی دو نفر از این نمایندگان محترم مشهد واقعا این نگرش رو دارن نمایندگی میکنن در مشهد. هیچ هم بعید نیست که سازمان یافته و هدایت شده این امر صورت گرفته باشه. بالاخره 500 تا امضا یا 500 تا تماس گرفتن به مجلس برای این مجموعه خیلی نباید کار دشواری باشه و میتونن این کارو بکنن. حتما هم اگر اینجوری بوده حتما سازماندهی شده.
و آخرین سوال آقای جوادی حصار. آقای علی لاریجانی رئیس مجلس روز گذشته تاکید کرد که آسیب عدم وفاق در ایران از صدمه تحریم‌های آمریکا به کشور بیشتره. به نظر میرسه که حاکمیت به نوعی نگران این حرکت‌هایی هستش که خودشون اون رو عدم وفاق مینامند. شما چه چشم‌اندازی برای ادامه طرح این مسائل در ایران و به خصوص جهت دهی اونها از سوی افرادی در مشهد می‌بینید؟
متأسفانه این عدم وفاق اگر در سطح سران جریان‌های سیاسی به یک جدال روشن و منطقی تبدیل شده باشد، در بدنه اجتماع به یک ناباوری عمیق و گسترده نسبت به جریان‌های سیاسی و نسبت به رویکردهای حاکمیتی تبدیل شده. این خیلی خطرناکه. اون دوستانی هم که دارن میگن این به نفع کشور نیست، غیر مستقیم به این عدم باور و بی‌اعتمادی گسترده که در متن جامعه الان داره جلوه‌گری میکنه اشاره میکنن. به گمان من باید هم سران جریان‌های اصلاح طلب و اصولگرا و هم جریان‌های دیگه در این ماجرا با دقت بیشتری به گونه‌ای که نه باور اجتماعی و عمومی را دست بدن و نه تبدیل بشن به یک اهرم فشار خارجی علیه حاکمیت با قاطعیت موضع روشن بگیرن. و الا این بیباوری و عدم اعتمادی که در متن جامعه در جریان هست و در فضای مجازی هم در خیلی از جاها فقط شعار مطرح میشه، نارضایتی مطرح میشه، دلایل بررسی نمیشن، به نظر من میتونه خطرناک باشه برای کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی و عدم باور و عدم انسجام در حمایت‌های گسترده ملی در شرایطی که تنها سرمایه ایران در مواجهات بین المللی الان داشته‌های داخلیش از جمله پشتوانه رأیش بوده و الان هم هست. به این موضوع باید خیلی توجه داشته باشن. واقعا موج عظیمی از شک و تردید و بی‌اعتمادی داره در جامعه به حرکت در میاد و این اگر ساماندهی نشه، اگر مدیریت نشه، میتواند به یک حرکت مخرب و نافرجام تبدیل بشه.
نقطه نظرات محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و فعال سیاسی در مشهد را می شنیدید.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do defend
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مقتدی صدر مقام مذهبی شیعی در عراق و هادی العامری رئیس شبه نظامی تحت حمایت ایران پس از اعلام ائتلاف جناح‌های سیاسیشان روز چهارشنبه امروز بنا بوده هیئت هدایت گفتگوهایی برای تشکیل دولت در بغداد رو بر عهده داشته باشند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه همراه ماست. آقای صدرزاده، از این ائتلاف مقتدی صدر و هادی العامری به عنوان یک ائتلاف قوی شیعی یاد میشه. از چه نظر این ائتلاف قویه با توجه به اینکه مقتدی صدر گفته میشه گویا تمایلات دیگری هم داره؟
قوی به این علت گفته میشه که یکیشون شماره یک لیست هست، یعنی از برندگان انتخابات آقای صدر، و یکیشون هم شماره دو هست آقای عامه و آقای علبادی که نخست وزیر هست شماره 3 بوده. ولی علارغم این ائتلافی که این دو نفر کردن، من فکر میکنم روزهای بسیار بسیار سختی در انتظار عراق هست و فکر میکنم که اصلا تشکیل دولت ممکن نباشه. طبق قانون 2 هفته آینده دوران نخست وزیری العبادی به پایان میرسه. اینکه آقای مقتدی صدر و آقای عامری موفق بشن تا اون زمان با این کمیسیونی که تشکیل دادن ادعای دیگر دور خودشون جمع بکنن که اکثریت پارلمان 327 نفری رو به دست بیارن، من خیلی شک و تردید دارم. علاوه بر این اگر چنین کاری هم بکنن به نارضایتی مردم تن در میدن، چون باز هم ما یک گروه شیعی خواهیم داشت که دولت رو در دست داره و اون حوادثی که در عراق اتفاق افتاد و جریان داعش به وجود اومد که در حقیقت انتقامی بود علیه شیعیان که همه دولت رو در دست داشتن، با آقای مقتدی صدر تصمیم داشت که اصولا یک دولت جدیدی به وجود بیاره. اینه که عراق این روزها یکی از سخت‌ترین دورانش رو میگذره، بعضی حتی میگن در آستانه جنگ داخلی قرار داره.
دقیقاً همین دوتا دیدگاهی که وجود داره، یعنی یک دیدگاه معتقده که این ائتلاف حتی میتونه این بیمها نسبت به خشونت رو کاهش بده یا چه بسا رفع کنه، و برخی همطور که شما اشاره کردین این احتمال میدن که حتی ممکنه خشونت ها تشدید بشه. فکر میکنین این وسط موضع تهران چه هست؟
ایران بعدش نمیمد یک دوران که یک دولت باثباتی در عراق تشکیل بشه، ولی همونطور که میدونید حتی راجع به نتایج انتخابات هنوز اختلاف نظر هست. سنی های ایالت انبار، سنی های شمال نسبت به این نتیجه انتخابات اعتراض داشتن و حتی میگفتن که بایستی اوراق رای دوباره از نو با دست شمرده بشه. حتی پارلمانی هم که همشون جمع نشدن داره هم دیگه، فقط 170 تا نماینده آمده بودن، اونها هم دستور دادن که همه اوراق شمرده بشه. به یک بار انبار اوراق آتیش میگیره و و در همه مردم این شایعه به وجود میاد که ادعی میخوان که اصولا نتایج انتخابات مخدوش بشه. و باید شما توجه بکنید که از در انتخابات آینده در انتخابات گذشته عراق زیر 50% شرکت کرده بودن، در خلاف تمام انتخابات گذشته یا حدود 50%. بنابراین اعتماد مردم، همه ناظران میگن در عراق کم شده بوده نسبت به دولت، با یه صدر میخواست یه اعتمادی به وجود بیاره. الان در یک بنبستی قرار داریم.
سپاسگزاریم. علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. اما همان گونه که پیشتر اطلاع دادیم، فردا بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه آغاز میشه. همکارمان حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش، در رشته برنامه‌های تاریخچه حضور ایران در بازی‌های جام جهانی رو مرور کرده که بخش نخست آن را می‌شنویم.
نخستین تلاش ایران برای ورود به جام جهانی باز می‌گردد به سال 1352 خورشیدی. ایران خود را آماده می‌کرد تا شاید به جام جهانی 1974 آلمان راه یابد. در مرحله اول از رقابت‌های مقدماتی، ایران از صد کویت، سوریه و کره شمالی گذشت و خود را به دور دوم رساند. اما اینجا در کمند استرالیا گیر کرد. در دو بازی رفت و برگشت در مجموع 2-3 شکست خورد و استرالیا بعد از پشت سر گذاشتن کره جنوبی راهی آلمان شد. 4 سال بعد ایران بار دیگر به میدان آمد تا به آرژانتین برود. در آن سالها سهمیه تمام آسیا و اقیانوسیه برای راهیابی به جام جهانی یک تیم بود. تیم ملی فوتبال ایران با رهبری حشمت مهاجرانی پس از عبور از تیم‌های عربستان و سوریه در مرحله دوم مسابقات انتخابی هنگ کنگ، کویت، کره جنوبی و استرالیا را هم پشت سر گذاشت تا تنها نماینده آسیا و اقیانوسیه باشد در جام جهانی 1978 آرژانتین، آخرین دوره ای که جام جهانی با 16 تیم برگزار می شد. ایران قهرمان 3 دوره جام ملت‌های آسیا در آرژانتین با حریفان قدرتمندی روبرو بود. هلند نایب قهرمان جهان، اسکاتلند از تیم‌های مطرح مجمع الجزایر بریتانیا و تیم ملی فوتبال پرو قهرمان جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا. نخستین بازی در شهر مندوزا با هلند بود با ستاره‌های چون رنسن برینگ، کرول، نسکنس و آریهان. روز 13 خرداد 1357 تیم ملی فوتبال ایران با این ترکیب به مصاف نایب قهرمان جهان رفت. ناصر حجازی درون دروازه، بازیکنان حسن نظری، نصرالله عبداللهی، حسین کاظرانی، اندرانیک اسکندریان، علی پروین کاپیتن، حسن نایب آقا، محمد صادقی، ابراهیم قاسمپور و حسین فرکی که در دقیقه 52 جای خود را به حسن روشن داد. داور از کشور مکزیک آلفونسو آرچوندیا. گرچه در نیمه اول بازی ایران با یک گل از روی نقطه پنالتی بازنده به رختکن رفت، ولی ترس از هلند کمرنگ شده بود. محمد صادقی اگر یک ثانیه زودتر به توپ می رسید، گل اول به نام ایران ثبت می شد. موقعیت گلزنی برای حسین فرکی نیز به همین ترتیب بود که به هدر رفت. در نیمه دوم هلند دو گل دیگر زد که باز هم یکی پنالتی بود. هر سه گل بازی به نام رنسن برینگ ثبت شد. هلند 3 ایران 3 و حالا تیم ملی فوتبال ایران باید به مسافه تیم ملی اسکاتلند برود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ارتباط ما با گزارشگرمان در خاورمیانه ایلیا جزایری برقرار شده. ائتلاف سعودی در حمایت از دولت در تبعید یمن امروز تهاجمی را از بندر حدیده شروع کرده. بندر حدیده نقطه ورودی اصلی غذا به یمن، یمنی که همینک هم در مرز قحطی گزارش شده. آقای جزایری از جزئیات این تهاجم بگین.
بله آقای خانسهور، اول معذرت بخوام به خاطر اشکال فنی که پیش اومده بود. نیروهای دولتی یمن به همراه شبه نظامیان همراهشون و با حمایت ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی بامداد امروز حمله خودشون رو به شهر الحدیده شروع کردن. شهری مهم و استراتژیک که دارای مهمترین و بزرگترین بندر یمن هست. نیروهای ائتلاف عربی از زمین و از دریا مواضع حوثی ها رو در الحدیده به شدت بمباران می کنن. اینطور که رسانه های نزدیک به دولت عبدالله بن سرادی رئیس جمهور یمن و همچنین نزدیک به عربستان سعودی اعلام می کنن، در ساعت های اولیه تونستن نیروهای دولت یمن پیشروی داشته باشند و منطقه النخیله واقع در جنوب الحدیده رو به کنترل خودشون در بیارن و گفته میشه تا 5 کیلومتری فرودگاه الحدیده پیش رفتن و همکنون درگیری‌های سنگینی در این منطقه در جریان هست. اینها پیش بینی میکنن که بتونن با مقاومت شدیدی از پیش به نظامیان حوثی روبرو نشن، اینطور که پیش بینی ها در رسانه هاشون منعکس شده.
قدری از اهمیت بندر حدیده بگین. گفته میشه که بخش عمده مواد خوراکی از این بندر وارد یمن میشه.
آقای خمسه‌پور، بخش عمده مواد غذایی و همه نوع کمک هایی که به مناطق تحت کنترل حوثی ها میرسه، به این مناطق میرسه، از بندر الحدیده وارد میشه. البته عربستان سعودی و دولت عبدالرب منصور هادی متهم میکنن حوثی ها رو به استفاده از بندر الحدیده برای دریافت اسلحه قاچاق شده از ایران، اسلحه و موشک ها. این رو رد میکنن حوثی ها و همچنین ایران هم تکذیب میکنه دست داشتنش رو به فرستادن اسلحه برای حوثی ها. همچنین متهم میکنن که حوثی ها از بندر الحدیده دریانوردی در تنگه باب المندب رو مورد تهدید قرار میدن. اشاره شون هست به برخی حملات حوثی ها، حملات موشکی به بعضی از کشتی های عربستانی و حتی
آقای جزیری وقت زیادی نداریم، فقط سازمان ملل بگین که چون طرف های یمنی رو تلاش داره پای میز مذاکره بکشونه، چه موضعی در قبال این تحولات داره؟
هشدار داده نسبت به وضعیت انسانی و گفته اول اینکه در حدیده حدود 600 هزار تن غیر نظامی سکونت دارن، برای همین باید طرف ها خویشتندار باشن و حفاظت کنن از جان اینها.
دوم مسئله همین که شما اشاره کردین، رسیدن کمک های بشر دوستانه و آزوقه به یمن از الهدیده است و هشدار دادن که این جنبات نباید مانع از رسیدن این مواد به مردم بشه.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی است در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام به 307مین شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره موضوع بازگشت و فعالیت سینماگران قدیمی را به بهانه درخواست‌های اخیر برای حضور بهروز وثوقی در ایران بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در گذشته ناصر ملک مطیعی، بازیگر قدیمی و ستارگان سینمای پیش از انقلاب ایران، بار دیگر موضوع فعالیت سینماگران شناخته شده قدیمی را مطرح کرد. انتشار نامه 111 سینماگر به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای فراهم کردن شرایط بازگشت بهروز وثوقی، بازیگر سرشناس سینمای پیش از انقلاب، و طرح این درخواست در مراسم افطاری آقای روحانی باعث توجه هرچه بیشتر به این موضوع شد. بهروز وثوقی با سابقه بازی در تعدادی از مهمترین و جریان‌سازترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران از جمله قیصر، داش آکل، گوزن‌ها و سوت دلان از زمان وقوع انقلاب سال 57 تا کنون در آمریکا اقامت دارد و با وجود بازی در تعدادی از فیلم‌های ساخته شده در خارج از کشور، از فعالیت در سینمای داخل ایران محروم بوده است.
از یه چاقوکشی جلوی امامزاده شروع شد. داستانش بلنده. اینم که فیتیل نداره. تو شلوغی دعوا با یه زامندار گردن کلفت دست سفید زنجونی گذاشتم تو کتفه نامحرم. یه سال چربتر واسم بریدم. تو حبس به آجان بد نگفتم، خوش رفتاری کردم، دمش کرد شد.
پخش پیام صوتی او در مراسم تشییع پیکر دوست و همکار پیشینش ناصر ملک مطیعی در خانه سینما مهمترین اتفاق از نظر حضورهای رسمی این بازیگر قدیمی در ایران محسوب می شد.
من بهروز هستم، بهروز وثوقی شما. 40 ساله که دور از وطن و دور از مردمم هستم و بعد از 40 سال صدایم بین مردمم پخش میشه، اونم در خاک وطنم.
موضوع بازگشت بازیگران قدیمی به سینما ایران در تمام سالهای بعد از انقلاب در مقاطع مختلف مطرح شده است. در سالهای ابتدایی بعد از انقلاب نمایش فیلم برزخی ها که تعداد زیادی از بازیگران قدیمی از جمله فردین، ناصر ملک مطیعی، سعید راد و ایرج قادری در آن حاضر بودند، به دنبال اعتراض برخی رسانه ها و فعالان سیاسی نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران متوقف شد.
مگه مردی هم اینه که یه ریز سبیل تاب بدین و به سر زن و بچه هاتان فریاد بزنین؟ با بار مسکرا صدا در میدین، تو غربت هوار میزنین، اما روز عمل از ترس به سگلرز میفتین.
گروهبان، یادت پرسیدین چقدر میتونه مقاومت بکنه؟
بله سرکار، شما گفتین نمیدونم.
حالا میدونم گروهبان، تا دنیا هست این ده هم هست.
پس از توقیف برزخی ها هر چند مدت یک بار موضوع فعالیت سینماگران قدیمی مطرح و در مواردی اجازه فعالیت به برخی از آنها داده شد، اما اتفاقات اخیر از جمله درخواست تعداد زیادی از سینماگران در این باره کم سابقه محسوب می شود. بهروز تورانی، منتقد و نویسنده سینمایی، در پاسخ به دلایل احتمالی طرح درخواست های پرتعداد اخیر از سوی سینماگران چنین می گوید.
به نظر من بیشتر یک حالت عاطفی است که بعد از محروم شدن آقای ملک مطیعی پیش آمد، به خصوص با اینکه صدای آقای بهروز وثوقی در مراسمی که در محوطه خانه سینما گرفتن پخش شد و علاقمندانشون به خصوص کسانی که در کار سینما هستند صدای ایشون رو شنیدن و با توجه به احترام زیادی که همواره هم مردم هم هنرمندان ایران نسبت به آقای وثوقی داشتند، فکر کردن شاید این موقعیت مناسبی است که حالا که توجه ها جلب شده به ستاره مثل مرحوم آقای ملک مطیعی، الان موقع مناسبی باشه که این درخواست رو مطرح بکنند.
در روزهای اخیر برخی مقام‌های قضایی و نظامی ایران به درخواست‌های سینماگران برای بازگشت بهروز وثوقی واکنش نشان دادند. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، مهمترین مقام قضایی ایران بوده که به این درخواست‌ها واکنش نشان داده و گفته است که هیچ کس نمی‌تواند مانع از بازگشت یک ایرانی به وطنش شود، اما اگر این فرد مرتکب جرمی شد، به گفته آقای منتظری نباید برای او فرش قرمز پهن شود. او همچنین با انتقاد از سینماگران گفته است آنها می‌خواهند کسی که به گفته دادستان ایران فسادش فراگیر شده و بعد به آمریکا فرار کرده است را دوباره با عزت و افتخار به کشور برگردانند. سرتیپ پاسدار، بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس و روزنامه کیهان هم با اشاره به برخی فیلم‌های آقای وثوقی از درخواست‌های مطرح شده برای بازگشت او انتقاد کردند. مخالفان بازگشت بهروز وثوقی او را به ارتباط با خاندان پهلوی از جمله اشرف پهلوی، خواهر شاه سابق ایران، متهم می‌کنند. اتهامی که تاکنون سندی برای اثبات آن ارائه نشده است. بهروز تورانی مقاومت و مخالفت برخی نهادها و اشخاص حاکمیتی در ایران با حضور بازیگران قدیمی را چنین تحلیل می‌کند.
یک مقدار زیادش به نظر من ناشی از یک جور سوء تفاهم و توهم نسبت به موقعیتی که بازیگران در زمان گذشته داشتند و یک مقدارش ناشی از بی اطلاعی درباره موقعیت آدم‌ها در دوران پیش از انقلاب. مثلا ایشون رو مربوط می‌کنن به کسی از خاندان سلطنتی بدون توجه به اینی که بدونن آقای وثوقی هنرمندی است که موقعیت خودش رو داشته و اون شخص که از اعضای خاندان سلطنتی بوده در موقعیت بسیار بالاتر و فراتر از آقای وثوقی قرار داشته و اگر که شده یک بار علاقه نشون داده نسبت به آقای وثوقی صرفا به فعالیت‌های هنری ایشون بوده و مثل همه ایرانیان که برای ستاره‌ای که در اون کشور هست اهمیت و احترام قائلند، ایشون هم همون اهمیت و احترام رو برای آقای وثوقی قائل بوده. مشکل دیگه این است که هیچ مرجع واحدی در ایران نیست که بتونه حتی در یک امر ساده مثل این که آیا آقای وثوقی یا هر کسی دیگری میتونه به ایران برگرده یا نه اظهار نظر قاطعی بکنه که بعدش با مشکلات بیشتری مواجه نشه.
از میان بازیگران شاخص سینمای قبل از انقلاب در چند سال گذشته امکان فعالیت برخی چهره‌ها چون ایرج قادری و سعید راد فراهم شد، اما مقاومت‌ها برای حضور فردین و ناصر ملک مطیعی تا زمان مرگ آنها از بین نرفت و حالا نیز برخی نهادها و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به شدت با حضور بهروز وثوقی در ایران مخالفت می‌کنند. بهروز تورانی تفاوت سلیقه در دادن مجوز به بازیگران قدیمی را به تعدد مراکز تصمیم گیر در این باره مرتبط می داند.
همیشه بستگی به این داره که در اون موقع، در موقعی که مسئله مانند این مطرح میشه، چه کسانی در رأس امور سینمایی ایران باشن و ارتباطشون با بقیه بدنه حکومت در چه حد و به چه شکلی باشه. متاسفانه در بیشتر مواقع تعارض‌های موجود هست بین کسانی که در وزارت فرهنگ و ارشاد هستند و کسانی دیگری که در مراجع متعدد قانونگذاری، مراجع متعدد قدرت و امنیتی در ایران هستند و هر کدومشون نظری دارند که بیشتر مواقع هم مبتنی بر همون توهم‌ها و سوء تفاهم‌هاییست که عرض کردم.
در اکران سینماهای ایران از این هفته قرار است چند فیلم جدید به نمایش درآیند. مهمترین آنها فیلم دلم میخواد ساخته بهمن فرمان‌آراست که پس از گذشت 5 سال از ساختش سرانجام فرصت نمایش پیدا کرده است. آقای فرمان‌آرا در سالهای اخیر با سرمایه گذار این فیلم دچار اختلاف شده و همین اکران آن را دچار مشکل کرده بود. رضا کیانیان در این فیلم نقش نویسنده‌ای را بازی می‌کند که به دنبال یک حادثه مدام دوست دارد برقصد. محمد رضا گلزار، مهناز افشار، سحر دولتشاهی و رویا نونهالی از جمله دیگر بازیگران این فیلم هستند.
من نیستم.
چه کاری؟
نویسنده.
نه، شغل چیه؟
تازگی یه چیزی نوشتی؟
این شعر برای چیه؟ اینا چیه؟
به پدرت رفته پشت بوم.
برای چی؟
داره میرقصه.
بابا جان دیوونه بازی چیه در میاری؟ آبرمونو بردی.
من دیوونه.
کلن رد کرده.
دلم میخواد برقصم.
وای خدا مرگم بده.
چه سازی برقصم؟
چرا رنگت پریده؟ حالت خوبه؟
میخواد برقصم.
ته داستان چجوری تموم میشه؟
همونجوری تموم میشه که باید بشه.
چی خوشحالت میکنه؟
فیلم های دشمن زن ساخته کریم امینی و در وجه حامل ساخته بهمن کامیار دیگر فیلم هایی هستند که در آستانه آغاز جام جهانی فوتبال قرار است در سینماهای ایران به نمایش درآیند. از همراهی شما با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده امیدوارم لحظات خوبی داشته باشید.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.